الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد و آخر تابع له على ذلك اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادامه بحث درباره عوامل تقویت قوه عقل و تغذیه عقل هست. عقل انصافا چیز بسیار شگفت انگیزی هست. شگفتی های او تمام نشدنی است. همه شگفتی هایش انسان احساسی از اون دارد همه از عقل است و به عقل است. تمام شدنی نیست. عمق عقل راش انسان بخواهد با آن برسد مگر اینکه از کتاب قرآن و اهل بیت علیهم السلام بهرمند باشد. خداوند متعال عقل را جوری آفریده که عقل هم خیر را نشون میدهد و هم شر را نشون میدهد و در این حال انسان را وادار می کند که خیر را انجام بدهد، به سمت خیر برود و وادار می کند که از شر دوری کند. جالب این است که این اجباری که عقل می کند برای انسان خیلی خوشایند است، از اون اجبارهای با کراهت نیست، برای انسان بسیار لذت بخش است. انسان خوشحال است که به حرف عقل اطاعت کرد، تسلیم راهنمای او شد. اینجا خیلی جالبه. حضرت فرمود انما یدرک الخیر کله بالعقل، کله بالعقل، هرچه که خیر، جنس خیر، اسمی از خیر، بویی از خیر، عطری از خیر، اثری از خیر هست، کلن به عقل درک می شود. ولا دین لمن لا عقل له. و در جایی می فرماید مولا علیه السلام لو لم ینه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل. اگر فرض هم بر این بود که از سوی خدا دینی هم بیاید برای انسان شرها رو راهنمایی کند، این نیامده بود. بس خدا این عقلی رو شو آفریده، این به خودی خود اصلا میفهمید این شر هست و از اونم فرار میکرد، اجتناب میکرد. یک کسی که حس بویاییش سالم هست ولو در یک جزیره‌ای در وسط اقیانوسی هیچ احدی هم به او هیچ راهنمایی نکنه، هیچ. این همینشه در مسیر راه خودش اولین بار به یه جندی مواجه میشه، به خودی و خود احساس نفرت میکنه، به خودی و خود از اون عقب عقب میگرده، فرار میکنه. کسی بهش چیزی نگفته. طبعا از کثافت، از نجاست فرار میکنه. این عقله، عقل رو فراری میده و از عقل هم خیلی ممنون میشود که مرا وادار شش از او فرار بکنم. وقتی یه عطر گل زیبایی رو مواجه میشد، بدون که احدی چیزی بود چیزی گفته باشد، یه گیاهی در بیابون اولین بار عطر خیلی به خودی خود به سوی کشیده میشه، این همون عقل که او را به سمت او میکشد و خیلی از عقل ممنون هست که او را برای لذت میکشاند. عقل یه چیز عجیبی است. در تمامی امور روش عقل همان است. با همه نعمتها ارتباطش به عقل. امام صادق علیه السلام می فرماید اذا اراد الله ان یزیل من عبد نعمتا کان اول ما یغیر منه عقله. همه نعمت ها که انسان از اون بهرمنده به وسیله عقله. اگر خواست یک کسی استحقاق بلا پیدا کرد و خدا خواست نعمتی از او سلب بکنه، اول کارشی میکنه عقل او را زایل میکنه، تمام شد دیگه. و ما میخواییم مثلا کسی یک اتاقی انواع و اقسام دیدنی ها، ما دونه دونه لازم نیست که اینها رو از رو چشمو ورداریم به عمر دیوار ببریم، نه، کاری میکنیم چشم او کور بشه. که چشم او کور شد، به خودی خود دیگر با زیبایی ارتباط ندارش از اون لذت ببره. در تمام امور نعمت این عقل. فلذا یکی از غذاهای مهم عقل عمل به خود عقله. انسان هر مقداری از عقل بهرمنده، اولا خود عقل او را وادار می کند که این خوبی را بشناسه و اون عمل بکنه. وقتی را جدی گرفت، همون مقدار عقل رو به رشد میشه، همون مقدار عقل قوت پیدا میکنه. از خود عقل غذای خود عقله. امام موسی کاظم علیه السلام میفرماید قلیل العمل من العاقل مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود. قلیل العمل من العاقل، عاقل اون مقدارش به عقلش اطاعت میکنه، همین مقدار از او به طور مضاعف مورد قبول واقع میشه، برای رشد میدهد. معلوم میشه که یک اثر قوی هم دارد عمل به خود عقل در رشد خود عقل، ولی اون عمل مقدار کمیه، ولی اون مقدار عقل در او اندازه پایین خودش است. رو در یک بیابانی، در یک صحرایی هیچ احدی رو راهنمایی نشرده. کسی میگه آن رو شخصیتی راهنمایی نشرده چه او بفهمه قضیه چه قراره. کسی راهنمایی نمیخواد. خود عقل همون مقداریش دارد، او وادار میکنه انجام بده. همینطور به طور مضاعف شروع به رشد میکنه و خیرات بالاتر رو به همون میزان وسیتر میشناسه، به همون میزان عمل میکنه، به همون میزان وسیتر میشه، به همون میزان همینطور از شرها، از خلافها، خطاها دور میشود و همینطور عقل رشد میکنه، از خطاهای بیشتر عمیق‌تر آشنا میشه و عمیق‌تر دور میشه و این زندگی در شأن انسان رو در هر نقطه‌ای از عالم، در هر نقطه‌ای از زمان، در هر نقطه‌ای از مکان خدای متعال به طور طبیعی برای او داده است. و برای همین است که اگر کسی حرف عقل گوش نکنه مستحق مزازات است. نمیتواند بگوید که به من کسی نگفت، من نمیدانستم. البته خدای متعال از روی عدالتش برای هر انسانی اون مقدار مزازاتی میکند که اون مقدار از اون عقل بهرمنده، چون برایش حجت او. اما اون مقدارش از عقل بهرمند نیست، اون مقدار خطاها رو از او میگذرد خدا. اسم این آدم رو میگن قاصر. پس انسانها در کل عالم هستی دو جور شدند، یک مقصر و یک قاصر. قاصر اونهایی هستند که عقلشون به اون میزانی که بود اون رو اطاعت داشتند، به طور طبیعی همون مقدار قدست بود براشون و ما بقی اون رو نمی دانستند و خدای متعال هم مجازات به اونها نداده است. اما اون مقداری که کس عقل بهرمنده و باید انجام می داد و انجام نداد، او مقصره، مجازات خواهد شد. او نمیتونه بهانه بیاره که کسی به من چیزی نگفت، من در یه بیابانی زندگی میکردم نفهمیدم چی. یک دزدی نمیتواند بگوید من نمیفهمیدم دزدی بده. چرا؟ چون وقتی کسی از مال او به دزده ناراحت میشه. ناراحتی یعنی چی؟ ناراحت اینه که این زشت، این کار من زشت رو تحمل نمی کنم. این خودش حجت هست برای او که نمی تواند بگوید کسی به من نگفته بود که دزدی نکنید. مثل این که کسی بگه آه من با این شامه قوی غذا داشت می سوخت، اونجا کسی به من نگفت که غذا می سوزه. بوی غذا فریاد میزنه که غذا داره میسوزه، هیچ احدی هم چیزی نمیگه به ما. اما خود این طبع عقل و بوی غذا میگه اون غذا داره میسوزه. خدای متعال از روی رحمت خودش آن سراچه برای آینده زندگی انسان و خوشبختی زندگی انسان و حقیقت زندگی انسان و عالمهای پیش روی انسان و توحید و خالق زندگی انسان نیاز اولیه اوست، او رو در اختیار او به طور متسانی قرار داده. انسان از همون روش به دنیا اومد ضربان قلبش میزد، این نیاز اولیه اوست. تنفس و ششها و اکسیژن از همون روز ثانیه اول نیاز اولیه اوست، گوارش او نیاز اولیه اوست، هر چه که نیاز اولیه اوست رو بهش داده. عقل نیاز اولیه اوست، او رو به او داده و اون مقدار که دارد در برابر او مسئول خواهد بود. در بیابان شاید ملاحظه فرموده باشید که ابتداعا یک مثلا اجاقی رو میخوان آتش بزنند روشن کنند، هیزم های اون بزرگ نمیتونه روشن بشه، اما اون چوبه های خشک کوچک خیلی زود آتش میگیره. همین مقدار رو اون آقای کشاورز در اونجا آتش میزنه، اون مقدار که شعله میپذیرد همون رو به تدریج رشد میده، زیاده میکنه. هر مقدارش رو زیاده میشه، همون مقدار تا میرسه به جایی که هیزم به اون هیکل و کلوفتی آتش میگیرد. ما جسمونم همین زور بوده، یه دفعه شه پهلوان نشدی اومدیم تو وسط میدان. یه روزی بود که غلط هم نمیتونستیم بخوریم، از همون مقدار ضعیف مرتبا رشد کردیم، هی تقویت شدیم، غذا خوردیم، تقویت شدیم، غذای قوی تر خوردیم، به تدریج تا الان این همه علومی که در عالم هست، این قوه برق امروز استخراج نشده که، کشف نشده که، روز اول هم که نبود، اما شعله هم که نبود، یه چرقی از یه سن سخماق بود. این به تدریج این عقل، این فش، این رشد. اما این انسان هر سه چشم می کند تشنه تر میشه برای عمیق‌تر او، تشنه تر میشه، حرکت میکنه به اون سمت، حرکت میکنه، چشم میکند عمیق‌تر میشه. نظام آفرینش در همه موره همینطور هست. عقل به ما میفرماید، فریاد میزنه که تو یه روز هیچی بودی، تو شلا میگه من، این نیست. عقلت میگه اینطور نیست. بنابراین بحث اینجا خیلی مفصله، عرض کردیم اینها رو عزیزان در اون سایت ندای پاشپتره که مراجعه بفرمان. زا خود عقل خودش رو دارد تقویت میکنه، رشد میدهد. منتها خدای متعال اراده که فرموده، حکمتی که دارد در این عالم طبع، در این عالم بشری، که اینجا انسان از مراحل ابتدای عقل بهرمند باشد و در یک درگیری حرکتی بیفته و از این حرکت آن رشد حاصل بشه، این اراده خدا در همه امور هم طوره. شما هر چی رو ملاحظه فرمایید با حرکت به سمت رشد همه امورات، منتها حرکت دو جوره، یه وقت جهتش به سمت منفیه، وقت صحتش به سمت مثبته. این در تمام امور این عالم قانون ثابتیه. یک کسی میتونه حرکت منفی کنه، تحصاب بیفته، داخل باید حرکت بکنه. یک کسی میتونه حرکت مثبت کنه، به گله کوه برسه، داخل باید حرکت بکنه. در جای وایست صفر اینجا هیچ نتیجه حاصل نیست. تمام ذرات سلول ما در حال حرکته، عالم در حال حرکته. حالا بحث حرکت بحث بسیار مهم و جالبی است. در بحث تربیت نفس، انواع حرکت ها، جهت حرکت، آثار حرکت، محرک این متحرک، که این بحث بسیار مهم خودش رو دارد. اما اجمالا اشاره کرده باشیم بر اساس این قانون خدای متعال در این عالم تضاد رو قرار داد که از تضاد این حرکت به وجود بیاید. باز این یک قانون است در نظام آفرینش. بر اساس همین قانون خدای متعال در بدن انسان، در وجود البته نفس، عقل رو که همچون قدرتی قرار داد عامل کمال، این در حرکت بایستی اون کمال در استعدادها ظهور بروز پیدا بکنه، یه قوه ضد او قرار داد به نام قوه وهم، که قوه وهم رو عبارتهای گوناگون آمده در آیات روایات، جهل هم فرموده اند. این جهل مقابل اون علم نیست ها، این جهل مقابل عقل، یه جهل قوه خاصیه که این هوا و هوس تولید میکنه. این هوس که از قوه وهم و جهل تولید میشود در مقابل عقل قرار میگیره، یه زنجی اتفاق میفته در درون انسان و از این زنج این حرکت، از این حرکت به سمت عقل اون کمالات، اون رشدها، اون استعدادهای پنهان، اون عظمتها، اون شگفتیها شروع به ظهور بروز و شکوفایی میشوند. اصلا سیستم انسان سیستم خیلی شگفت‌انگیزی است که آیات روایاتون رو جالب این است که خدای متعال این قوه منفی ضد عقل رو که قرار داد به منظور این زنج و این حرکت طوری قرار نداد که عقل مغلوب بشود، چون اون وقت نقض غرض می شد. که عقل مغلوب بشه این دیگر اون حدسیت عقل از کار می افتاد. اینجاست که خدای متعال برای انسان یک از درون این زنج یک اجازه اختیار ایجاد کرد که خود انسان انتخاب بکند که کدوم مسیر رو در این زنج انتخاب می کند. اونگاه برای عقل پشتیبانی های گذاشت که اون پشتیبانی ها دیگر برای غلبه عقل بر این هوای نفس کمک به سزایی دارد. این مثال عرض بکنم تا این بحث خورده. مثلا یک مربی رزمکاری برای متربی خودش یک سنجی رو میدهه چون رو بشکنه. خب این متربی دستور رو اجرا میکند، اما چرا به اعتماد به حکمت آقای مربی؟ آقای مربی یا آدم عاقلی است، حکیمی است، متربی رو داره از صفر به قهرمانی میبره. این میفهمد این سنگی که این آقا بهش داده این سنگ قابل شکسته. اگه قابل شکست نبود با تمام توان میکوبد دستش رو، مشتش رو برای این سنگ، استخوانش میشکنه، امکان شکست در کار نیست. با این قدرت که میکوبه دست رو میشکنه، خوردش میکنه. این آقای متربی اعتماد به حکمت مربی دارد، میداند قرار نیست چه برای که چوب کبریت بده بگن و بشکن تو انگشته. این بس چه تربیت بشه، چه با سختی ها روبرو بشه، چون سیستم این عالم از سختی باید گذر بکنه اون کمال حاصل بشه. تمام امور همینطور هست بدون استثناء. این سختی، این کبد، این یک مسیری که باید زحمتی رنزا باشد. با چوب کبریت که انسان تربیت نمیشه. از اون ور هم میداند این سختی خارج از فضای تربیتی نیست، که این هرگز نشکند و دست او رو خرد بکند. لذا با اطمینان تا میتواند ولو دست کبود بشود تا رشد بکند. خدای متعال پس هوس رو قرار داد، قوه زد رو قرار داد، زهد رو قرار داد تا این که یه زنگی در این اتفاق بیفتد و این انسان در این حرکت انتخابی که خواهد کرد، اگر انتخاب هوس بکنه شایسته مجازات است. چرا؟ چون عقل نمی گذارد به طرف هوس بره. عقل با پشیبانی های قوی غالب هست بر هوس. اما حالا که انسان با وجود همه این دلسوزی ها، با همه این راهنمایی ها، با همه این شرایط هدایت بازم قبول نکند، خب اینزا دیگر بهانه نداره که من هوسم نگذاشت من حرف عقل گوش بکنم. چون عقل قدرتش بالاتر از هوسه. اگرسه هوسم خیلی قوی هست، هوسش قوی نبود، یه چوب کبریت ساده بود، اون وقتی که زنج پیدا نمی شد. درگیری هست، زنج هست. گاهی انسان احساس میکنه که عقلش در اسیر این هوس میخواد بشه. منتها پشتیبانی هایش برای عقل آمده، اینها را جدی بگیرد، اون وقت عقل او بر هوس او به شدت غلبه میکنه و در این زنج پیروزمندانه به آن رشد حرکت میکند. لذا قرآن میفرماید ولو تبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. اگر کسی، گروهی، جمعی به هوا توسل بکنه، تابع هوس بشود، البته این فساد ایجاد میکند. فساد یعنی اون نظام سالم به هم میخوره، اون نظام کمال به هم میریزه. نردبان هست داره پله ها شکسته، اونی که به درد نمیخوره، که عامل رشد به هم میریزه در آسمان ها، هم آسمان ها و هم زمین و هم هر آنچه در او هست. این آیه خیلی بسته دقیق وسیع دارد که اشاره های لطیفی درش هست. در اینجا شخص حق به هوس تبعیت پیدا بکند، نه فقط در خود او بلکه اثر منفی او معلوم می شود در آسمان ها و زمین هم منعکس می شود. این است که همه اندیشمندان عاجزند بفهمند جز کلام الهی که چگونه من در یک اتاقی تاریک دور از چشم همه انظار مخفی یک گناهی میکنم اثر وضعی او به همه جهان منعکس میشه و آسمان ها و زمین هر آنچه در اوست. این جهان شناسی رو هنوز هیچ احدی در دنیا نتوانسته بیان کند. ما افتخار میکنیم به قرآنمون، به اهل بیتمون. کلمه کلمه کلام معصوم رو چند صد سال دانشمندان باید بشینند آزمایشاتشون، تجربیاتشون تا یه چیزی در بیارند که عجب این چه ارتباطی است یک فعل انسان در یک نقطه بر جهان هستی. حقی بر هوسی تا تبعیت کرد البته فساد ایجاد شد، فاسد شد آسمان، آسمان ها و زمین و هر آنچه در اونهاست. حالا اگه حال این مطلب خیلی طولانی و عمیق است که انشاءالله عزیزان تا می فرماید که افضل العقل معرفت الانسان نفسه. پس این یه فرمول شد برای ما. ما همه دستوراتی رو که در دینمان برای ساختار نفسمون آمده است، اون احکامی که برای تربیت نفس آمده، اونها رو هر سه دنبال بکنیم، اونها عقل ما را آنچنان رشد میدهند که به بالاترین مرتبه عقل، افضل و عقل ما را میرسانند. تازه انسان یواش یواش میخواد بفهمه چه رابطه عقل و نفس چیست و این رابطه در زندگی او چه نقشی دارد. خب یه چند تا نمونه هم از پشتیبانی های عقلشه. جلسات قبل هم مطالبی عرض کردیم و یه فیتو نمونه هم عرض بکنیم انشالله اگه بهش این جلسه جمع کنیم. یکی از پشتیبانی های عقل بر هوا و هوس وضوع هست. متأسفانه وضوعی که ما از احکام داریم همون ظاهر حرکاتیست که آب رو به صورت میزنیم و دستام رو میشویم و میزنم مس اینها. اما درباره وضوع بزرگان بیاناتی دارند، حقایقی در اون هست که من فعلا خود روایات رو میخونم به لحاظ زیق وقتی که یواشش بگذریم. میفرماید الوضوع نصف الایمان، الوضوع نصف الایمان. در جای میفرماید اذا توزع العبد تحاط عنه ذنوبه کما تحاط ورق هذه الشجره. اگر یک بنده ای وضو بگیرد گناه‌های او می‌ریزد مانند اینکه برگ‌های این درخت می‌ریزد. در جای می‌فرماید من نام علل وضوعه این ادرکه الموت فی لیله فهو عند الله شهیدون. اگر کسی با وضو بخوابد در آن خواب او رو مرگ بجیره او در محضر خدا شهید محسوب می شود. امام صادق علیه السلام، اینا همه از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بودند. امام صادق علیه السلام فرماید من جدد وضوءه لغیر حدث جدد الله توبته من غیر استغفارن. خیلی هرچه وضوع داره ولی با وجود وضوع یه وضوع دیگه هم بگیره. بدون چه وزوش باطل بوده باشد، خداوندم توبه او رو میپذیرد بدون اینکه استغفاری کرده باشد. اینا سه ارتباطات داره. خدایا ما همیش با الفاظ داریم، چی بشود این الفاظ حقایقش باز بشه و ما هم حظی از این دین برده باشیم. در زای پیام رشتم صلی اللہ علیه وسلم فرماد فی بیان آثار الوضوع و جزای عامله ها، اول ما یمس الماء یتباعد عنه الشیطان فاذا تمزمز نبر الله قلبه و لسانه بالحکمه. از آثار وضوع حضرت میفرماد این که اول وقتی که بدن او با آب تماس گرفت، شیطان از او فرار میکند. اون زمان که مزمزه میکنه آب رو، قلب او رو خدا نورانی میکند و زبانش رو به حکمت باز میکند. خب البته اینا به حقیقت وضو که ما متاسفانه فقط همون مقدار ظاهرش هم خیلی برکات داره. حضرت می فرماید من تطهر ثم اوا الى فراشهی باتا و فراشهو که مسجدهی. هرکس وضو بگیره و بخوابد، محل رخت خواب او مسجد او محسوب می شود. خب در یک جایی از پشتیبانی های عقل ذکر استغفار هست. ذکر استغفار مخصوصا با اون توسعی که انسان به گذشتهش توسع میکند و پشیمان میشود و در حال دلشکستگی هست، هر مقدارم عقل انسان رشد بکنه به همون میزان اشتباهات او به انسان نشون داده میشه و میشکند و اون صفات رذیله که قبلا به اونها افتخار هم میکرد، حالا که عقل رشد میکنه میبیند نه، اون حس بویایی گناه او که باز می شود از جند خودش تو خودش نگران هست. ازا استغفار خیلی برکات دارد، عدد هم نمی خواد. هر وقت فرصت می کنه در همون طول روز زندگیش باشه، مشغول کار هست که کاره، اون لحظه تا بیکار می خواد بشه وقتشو پر می کند با این ذکر استغفار خیلی برکات داره. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید من احب ان تسره صحیفته فلیکثر فیها من الاستغفار. ای کسی دوست داره که نامه عمل او مسرور کننده باشد برای او، زیاد استغفار بکند. در جایی می فرماید الاستغفار فی الصحیفه یتلألأ نورا. استغفار در صحیفه انسان سن نور می درخشد. در جایی می فرماید افلح من وجد فی صحیفته استغفارن کسی را. هر کس در صحیفه او استغفار زیاد یابد، او حتما خوشبخت هست. در جای می فرماید مولا علیه السلام افضل التوسل الاستغفار. ارزشمندترین توسل که انسان خودش رو به خدا نزدیک بکند استغفار هست. در جایی می‌فرماید نعم الوسیله تو الاستغفار، چه زیبا وسیله برای شما می‌کنیم. بعد بعضی ها میگن خب آقا استغفار کردیم دیگه چه کار کنیم، معلوم میشن اون باز نشد. استغفار اثرش باز بشه، استغفارهای عمیق‌تر رو احساس نیاز میکند. ما هر چه استغفار بکنیم تازه به استغفار پیامبر خدا نمیرسیم. امام صادق علیه السلام میفرماید که کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یستغفر الله عز و جل فی کل یوم 70 مرتن و یتوب الی الله عز و جل 70 مرتن. حضرت همیشه هر روز 70 مرتبه استغفار میشد، 70 مرتبه توبه میشد. در جای میفرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یتوب الی الله و یستغفر فی کل یوم و لیلۃ 100 مره من غیر ذنب. پیامبر خدا در هر شب و روز 100 مرتبه استغفار می‌کرد با وجود اینکه گناه نکرده بود. پس استغفار یه ذکری است کلیدی. ما قبل از اینکه بریم سراغ بعضی ذکرهای خیلی سنگین عمیق، آثار اینها رو در بعضی کتابها بخونیم، احساساتی بشیم، بریم دنبال بعضی ختم ختومات سنگین، اینا ربطی به توحید ندارد. استغفار یه تناسبی است بین معرفت انسان که اشتهایی که در درون انسان باز میکنه. این استغفار رو اگر هم که اون استغفاری که پیامبر خدا میکند ما نرسیم، اما همین مقدارش هم برای ما برکات فراوانی داره. چون وقتی که تمام شد عزیزان دیگه وقت افطار بسشون خیلی نگیریم، انشالله بقیه بس تمام نشد بازم جلسه بعد بلکه بتونیم جمع‌بندی کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.